سلام، ساعت 5:30 و وقت کابل است. صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. در آغاز مهمترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. شهباز شریف رهبر حزب مسلم لیگ نواز به عنوان سررزم جدید پاکستان تعیین شد. جلسه پارلمان پاکستان در این مورد امروز رای گیری کرد که در نتیجه شهباز شریف 174 رای حاصل نمود. او برادر کوچکتر نواز شریف سررزم پیشین پاکستان است. پیش از این عمران خان با دریافت رای عدم اعتماد به روز یک شنبه از کرسی صدارت برکنار شد. عمران خان نخستین سررزم در تاریخ پاکستان است که توسط رای عدم اعتماد از مقامش برکنار می شود. او ادعا کرده که حکومتش در پیانچه و دسیسه خارجی خوانده از میان برداشته شده. یک وبسایت ایرانی به نام مشرق نیوز گزارش داده که هاشم رئیس، یک مقام محلی حکومت پیشین افغانستان، به تام سربازگیری در ایران بازداشت شده. رادیو فردا بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی گفته که در این گزارش در مورد سربازگیری توسط این مقام سابق افغان جزئیات داده نشده، اما وبسایت ایندیپندنت فارسی در 3 ماه عمل خبر داده بود که هاشم رئیس قصد داشت از میان مهاجران افغان در ایران نیروهای را جذب کند و به اوکراین بفرستد تا علیه روسیه بجنگند. هاشم رئیس والی جوزجان در حکومت پیشین افغانستان بود. تیم ملی فوتسال افغانستان در مسابقه امروز در برابر تیم ملی ازبکستان با شکست مواجه شد. این بازی به سلسله مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا در ورزشگاه گازپروم آرینا در شهر بشکک پایتخت قرقزستان برگزار شد. در این بازی تیم افغانستان 1 گل و تیم ازبکستان 5 گل را به ثمر رساند. پیش از این تیم ملی فوتسال افغانستان روز گذشته به مساف تیم تاجیکستان رفت که بازی 4-4 مساوی اعلان شد. انتظار می رود تیم افغانستان فردا در برابر تیم نیپال به میدان برود. و قرار است دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه میان امانوئل مکرون رئیس جمهور فیلین کشور و مارین لوپن نامزد راستگرای افراطی در 24 اپریل برگزار شود. برآورده های ابتدایی از شمارش آرا انتخابات ریاست جمهوری فرانسه که دیروز برگزار شد نشان می دهد که مکرون با کسب 24-29% آرا و لوپن با به دست آوردن 23-24% آرا به دور دوم انتخابات رای یافتند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچی را در ادامه میشنوید. سمی سادات جنرال حکومت پیشین افغانستان گفته که مقاومت مسلحانه علیه طالبان را به زودی آغاز میکند. طالبان هم در این مورد عکس العمل نشان دادند. در مورد این اظهارات نظر یک آگاه امور سیاسی را پرسیده ایم.
یک میتونه که بخشی از یک جنگ روانی در مقابل حاکمیت طالبان باشد.
برخی از باشنده های ولایت غور از افزایش معتادین شکایت دارند. یکی از این باشنده ها
شبنگام داخل سرهای خود رو میندازن، هر چی گیر شو بیاید، تا چوب گیر شو بیاید، یا فرغونی یا کرچی مثلا سکلی، هر چی گیر شو آمد میبرن.
پیام های شما رو در ادامه نشر میکنیم.
همی کمک هایی که از جامعه جهانی است که شورای بشر دوست میه، همی خود جای خود مشتاش نمیشه.
در مسائل بین المللی از تحولات اخیر جنگ روسیه در اوکراین به شما جزئیات میتیم. از میدان ورزش و هوای تازه دو برنامه هفتوار رادیو آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر میشوند. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. تای روشان در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. سمی سادات یک جنرال ارشد نظامی حکومت پیشین گفته که روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین پس از عید آغاز میکند. آقای سادات در یک پیام صوتی گفته که از هر وسیله‌ای که در اختیار دارد به گفته او برای نجات افغانستان استفاده خواهد کرد. آقای سادات در صفحه رسمی فیسبوک خود این گزارش های پخش شده در امین رابطه را تایید هم کرده، اما طالبان میگویند که هیچ کس توان مقابل شدن با آنها را ندارد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به نظر می رسد که با گذشت هر روز درهای حل فصل سیاسی میان حکومت طالبان و مخالفانش در حال بسته شدن است. اخیراً شمار از افراد زیر نام‌های مختلف و در ولایت‌های گوناگون دست به مقاومت مسلحانه زدند، اما تازه‌ترین این رخدادها سخنان سمی صادات، یکی از جنرالان ارشد نیروهای مسلح سابق افغانستان است که می‌گوید آنها مکلفند برای آزادی افغانستان دست به کار شوند. آقای صادات در یک پیام صوتی که در یک گروه واتساپ خبرنگاران منتشر شده، مدعا شده که طالبان به خواست دشمنان افغانستان برای فرار کادرها و تخریب زیرساخت‌ها عمل کردند. آقای صادات تاکید کرده که پس از عید روند بسیج نیروهای امنیتی و دفاعی را آغاز خواهد کرد.
خپل د وطن لپاره به عملی اقدامات
ما برای کشورمان گام‌های عملی خواهیم برداشت و در این گام‌های عملی فعالیت سیاسی جنبش مدنی و فعالیت مسلحانه وجود دارد. متاسفانه ما چاره‌ای نداریم. طالبان ما را مجبور کرده است تا اسلحه به دست گرفته و کشورمان را با زور اسلحه آزاد کنیم.
او این گزارش ها را در صفحه رسمی خود در فیسبوک تایید کرده است. رادیو آشنای صدای آمریکا نیز در گزارش این اظهارات آقای صادات را وارد کرده و گفته که او این موضوع را در گفتگو با صدای آشنا بیان کرده است. جنرال سمی صادات چندین سمت نظامی کلیدی را در زمان نظام جمهوری بر عهده داشت که آخرین ماموریتش مسئول عمومی امنیت کابل بود. وی همچنین فرمانده قول اردوی میوند و رئیس قوای خاص اردوی ملی بوده است. اما طالبان در واکنش به اظهارات آقای صادات گفتند که اگر این گونه افراد از عفو عمومی استفاده نکنند و دست به کاری بزنند، با موضع سخت روبرو خواهند شد. ذبی الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت:
دست اونقدر آسان به هر چطور
این خیلی آسان است، هر کسی میتواند ادعا داشته باشد، اما واقعیت این است که در افغانستان هیچ جایی برای پیوستن به مخالفان و یا همدردی با این جبهه وجود ندارد.
از شکلگیری یک جنبش جدید ضد طالبان در حال سخن زدن می شود که جبهه مقاومت ملی و برخی دیگر از مقاومتگران در شمار از بخش‌های مختلف افغانستان در حال جنگ با طالبانند. چند پیش سیگار گزارش داد که شمار از کماندوهای پیشین نیروهای مسلح افغانستان به جبهه ضد طالبان پیوستند.
از اظهارات سمی صادات شنیدین. سمی صادات جنرال ارشد نظامی حکومت پیشین چند هفته پیش در مصاحبه با افغانستان انترنشنال گفته بود که او از افغانستان به دبی رفت و سپس از آنجا به شهر برمنگم بریتانیا منتقل شده. اظهارات آقای صادات را به تحلیل هم گرفتیم و در گفتگوی تلفنی که با محمد عیسی قطمر استاد پنتون در برلین آگاهی امور سیاسی داشتم، پرسیدم که از بعد امنیتی اظهارات به چی معناست. او برام گفت:
من فکر میکنم که یک میتونه که بخشی از یک جنگ روانی در مقابل حاکمیت طالبا باشه، چنانچه تا فعلا چنین چیز را ما ندیدیم. یعنی اینطور محسوس نمیشه که گویا یک مقاومت بسیار جدی علیه حکومت طالبا موجود بوده باشه، ولی این دور از احتمال هم نیست. میتونه در آینده بخاطر اینکه عمل کردهای طالبان طوری است که خود به خود ایجاد مخالفت چی در بین قماندانان سابق، چی در بین مخالفین نظام طالبانی و هم چی در بین مردم، و هم این مربوط میشه به تضادهای منطقوی که در بین کشورها موجود است. ما زیادتر تمام تحرکات آینده را در افغانستان مربوط به حوزه های بیرون از افغانستان میبینم.
به تازگی جبهه مقاومت هم گفت که اینا در حال انسجام نیروهای خود هستند و جبهه آزادی هم اعلام موجودیت کرده و اکنون اظهارات سمی صادات در واقع ایام نشان دهنده چی است؟ وضعیت افغانستان ایام به کدام مسیر سوق میته؟
چیزی که در افغانستان ارزان است او عبارت از سرباز است. یعنی شما بسیار با پول کم سربازگیری کرده میتونین و امکانات تجهیزات نظامی است. و اگر در عقب همین جبهاتی که به نام این و به نام آن موجود نهند، دستای بیرون و پول بیرونی و امکانات بیرونی موجود باشه، یقین که اینا میتونند که جنجالای را بر نظام طالبا وجود دارن.
اما استاد، طالبا ادعا میکنند که با آمدنشان به قدرت جنگ تمام شده، اما اخیراً ما شاهد ناامنی های بودیم، مثل انفجار در سرای شاهزاده یا در پل خشتی. این نوع اظهارات یا این نوع شکلگیری جبهه مخالف چقدر میتونه به طالبان درد سر بیشتر ایجاد کنه؟
طالبان میگن که ما امنیت آوردیم، خب امنیت به این آوردن که بخاطر از اینکه سابق که امنیت نبودم عامل ناامنی خود از امینا بود. این امینا کسایی بودن که را را قطع میکردن، انرژی را قطع میکردن، انفجار میکردن، پلا را میبرندن، به مکاتب حمله میکردن، به شفاخانه حمله میکردن. اینی خود از اینا بود، چون خود از اینا آمدن امروز در قدرت. دیگه عبدیت خود طبیعی است که دیگه این کنال چقدر نیرو شکل میگیره که مخالف از این آمن بکنه، این دیگه یک مدت را وقت را در بر میگیره تا که ایرمی نیروها شکل بگیره و عملا بر علیه از اینا مثلا دستمکار شوند.
محمد عیسی قطمر، استاد پنتون در برلین و آگاه امور سیاسی بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. سفیر جرمنی برای افغانستان در قطر از طالبان خواسته که درباره بازگشایی مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم پاسخگو باشند. مارکوس پوتزل این درخواست در دیدار خود با سوهیل شوین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر، بیان کرده. ای که سوهیل شوین در پاسخ به سفیر جرمنی چی گفته در این گزارش میشنوید.
نزدیک به 8 ماه است که طالبان بدون هیچ دلیل موجه مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را بستند، اما این موضوع هر روز در سطح داخلی و جهانی محکوم می شود. مارکوس پوتزل سفیر آلمان در افغانستان اخیراً از طالبان خواسته است تا مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم را باز کنند. آقای پوتزل این درخواست را در دیدار دیروز خود با سهیل شاهین، نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر، بیان کرده. آقای شاهین به رادیو آزادی گفت که سفیر آلمان در افغانستان به او گفته است که میداند طالبان نگفت تحصیل دختران مطلقاً ممنوع است، اما مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم کی باز خواهد شد؟ اما آقای شاهین به این پرسش پاسخ تکراری داده است.
این موضوع به امر رسانی رهبری و تکمیل طرح جامعی تعلق دارد. هر وقت امر شود مکاتب باز خواهد شد.
پیش از این وزارت معارف طالبان گفته بود تصمیم بستن مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را ملا هبت الله آخوندزاده رهبر آنان گرفته. با تمام این اوصاف هر روز افغان‌ها از افغانستان و خارج از کشور و همچنان خارجی‌ها از طالبان می‌خواهند که دختران افغان را از حقوق مشروعشان محروم نکنند. به عنوان بخش از کارزار حق‌خواهی، برخی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان مستقر در پرتغال شب گذشته یک مسابقه دوستانه در باشگاه بنینس برای افتتاح مکاتب دخترانه در افغانستان برگزار کردند. روی لباس ورزشکاران شرکت کننده در این بازی شعار مکاتب دخترانه را باز کنید نوشته بود. سمیرا کریمیار، یکی از اعضای تیم ملی فوتبال افغانستان و رئیس روند خط 3 برای رادیو آزادی، گفت که هدف آنها از این بازی این بود که به جامعه جهانی نشان دهند که دختران افغان با چه بدبختی روبرو هستند.
به خاص ما از جامعه جهانی، از حقوق بشر و اداره اروپا ای است که مکاتب برایشان باز بکنن و اونا را وقت بدن و با مشارکت سیاسی آب نان کن و اونا داده شود.
همچنان کارزار گسترده در شبکه های اجتماعی برای بازگشایی مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم به راه افتاده که هر روز از طریق هشتگ های مختلف از طالبان خواسته می شود که به دختران اجازه رفتن به مکتب را بدهند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مقام‌های بریتانیایی گفتند که آتشبری نیروهای روسی در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادامه دارد. از سوی دیگر نیروهای اوکراین خود را در برابر تهاجم گسترده آماده می کنند، چون که روسیه جنرال کارکشته را برای پیش برد تهاجمش به اوکراین گماشته. مصطفی صدیقی موضوع را دنبال کرده. از مصطفی جان در آغاز می پرسم که از جنگ در شرق اوکراین بیشتر چی می داند؟
وزارت دفاع بریتانیا از ادامه حمله های نیروهای روسی در شرق اوکراین خبر داده. مقام های این وزارت گفتند که نیروهای روسی و آتشباری در مناطق دونتسک و لوهانسک در شرق اوکراین ادامه دادند. اما مقاومت نیروهای اوکراینی همچنان ادامه داره. مثلا گفته شده که نیروهای اوکراینی چند حمله را عقب زدند، چند تانک و تجهیزات نیروهای روسی را هم تخریب کردند. استخبارات نظامی بریتانیا گفته که روسیه در گذشته سلاح‌های حاوی ماده کیمیایی فسفورس در منطقه دونتسک کار گرفته و حال این نگرانی ایجاد شده که ممکن است در آینده نیز از این اسلحه در شهر ماریوپول اوکراین هم استفاده بکنم. جنگ در شهر بندری ماریوپول شدیدتر شده. مقام‌های بریتانیایی گفتند که کارگیری روسیه از بمب‌هایی که از راه دور هدایت نمیشن خطر افزایش تلفات غیر نظامی را بالا میبره. اما این گزارش را نمیتوان به گونه مستقل تایید کرد.
آیا حمله‌های بیشتر در راز فراتر از شرق اوکراین؟
می‌دونیم که روسیه و تازگی جنرال مجرب را در جنگ اوکراین گماشته. جنرال الکساندر دوورنیکوف 60 ساله است و در سالهای دهه 90 در چچن بود و در سال 2015 اولین فرمانده روسی بود که عملیات نظامی در سوریه را رهبری میکرد. حال کارشناسان معتقدند که ممکن است که روسیه در چند روز آینده حمله های تهاجمی گسترده ای را در شرق اوکراین آغاز کند. نیروهای اوکراینی هم گفتند که در حال آمادگی هستند. شرکت تکنولوژی مکسر دیروز تصویرهای ماهواره ای را منتشر کرد که نشان میده که کاروان نظامی نیروهای روسی به طول تقریبا 13 کیلومتر به سمت منطقه دونباس در حرکت است. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی ممکن است که این کاروان نظامی روسیه به سمت شهرک در منطقه خارکیف تحت کنترل نیروهای روسی برود و این شهرک در نزدیکی دونتسک و لوهانسک موقعیت دارد.
مصطفی صدیقی بود که از تازه ترین ها در مورد جنگ روسیه در اوکراین جزئیات میداد.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر پیام های شما را نشر می کنیم. همچنان گزارش داریم در مورد افزایش شمار معتادین در غور. اما اکنون چند خبر ورزشی آماده نشر است.
در ادامه مسابقات انتخابی جام ملت‌های آسیا، امروز تیم ملی فوتسال افغانستان و ازبکستان به مسافه هم رفتند که بازی 5-1 به سود تیم ازبکستان پایان یافت. فیروز مشوف سخنگوی فدراسیون فوتبال بر رادیو آزادی گفت که تنها گل افغانستان را علی امیری به ثمر رساند. با گفته آقای مشوف، تیم ملی فوتسال افغانستان فردا سه‌شنبه در آخرین دیدارش ساعت 12:30 به مسافه نیپال خواهد رفت. تیم‌های کرکت جهاد سنگین و متون بابا به دور دوم لیگ رمضان خود صعود کرد. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است تیم‌های کرکت جهاد سنگین و متون بابا در لیگ کرکت داوره رمضان خود حریفان خود را شکست دادند. اولین بازی این رقابت‌ها بین تیم‌های کرکت متون بابا و نیو استار برگزار شد که تیم متون بابا با تفاوت 67 دوش تیم مقابل را شکست داد. در دومین بازی آن تیم جهاد سنگین با تفاوت 31 دوش تیم جوانان شمال را شکست داد. این رقابت ها دو روز پیش آغاز شده بود و آخرین بازی آن فردا میان تیم های جهاد سنگین و متون بابا برگزار خواهد شد. و در ادامه مسابقات لیگ برتر کرکت هند یا IPL، امروز تیم های سن رایزرز حیدرآباد و گجرات به مسافه هم می روند. به اساس گزارش وبسایت های ورزشی این بازی ساعت 6:30 به وقت افغانستان آغاز می شود. در مسابقات لیگ برتر کرکت هند تیم گجرات 3 بازی را انجام داده و در هر 3 بازی آن برنده شده است و تیم سن رایزرز در 3 بازی 2 بازی آن را برنده و 1 بازی را باخته است. فضل حق فرقی بازیکن افغان در تیم سن رایزر حضور دارد و راشد خان، رحمان الله گربز و نور احمد در تیم گجرات بازی می کنند.
خبرها خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های هفته‌وار ما آماده نشر خواهد بود. اما دی بخش برنامه با سلطان محمد سرور بمانید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام شنوندگان عزیز، در چند دقیقه آینده من سلطان محمد سرور با شما هستم و از اینها بیشتر خواهیم شنید. مردم میپرسند که چرا رهبر طالبان هنوز نه میان مردم ظاهر شده و نه کدام ویدیوی یا پیام صوتی از وی نشر شده.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید وقت که رهبر آنان است باید ظاهر شود، همراه مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشون را بشنود.
با مسدود شدن یک کلینیک تداوی اعتیاد در غور، شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد ازی هم مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنند.
پیام های شما عزیزان را نیز نشر میکنیم.
الو سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود به جای خود مصرف نمیشه.
از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان حدود 8 ماه می‌گذرد، اما ملا هبت‌الله آخوندزاده تا هنوز در بین مردم نیامده و نه هم صدا یا تصویر از او پخش شده. طالبان چند بار ادعا کردند که رهبرشان به برخی از ولایت‌ها سفر کرده، اما برای اثبات این ادعای خود هیچ گونه اسناد ارائه نکردند. اکنون پرسش اینجاست که ملا هبت‌الله چرا در بین مردم نمی‌آید؟ در این مورد خواست مردم چیست و آیا یک بار دیگر افغانان از حق اساسی خود که انتخاب زعیمشان از طریق رای دادن است محروم می شوند؟ تلاش شده تا در این گزارش به این پرسش ها پاسخ داده شود.
ملا هبت‌الله رهبر طالبان کجاست؟ پرسشی است که سالها مطرح می شود، اما در 8 ماه اخیر نسبت به هر زمانی بیشتر پرسیده می شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان 3 فرمان از نشانی ملا هبت‌الله آخوندزاده پخش شده، اما در هیچ یک از فرمانهای او امضا دیده نمی شود و نه هم گفته می شود از کجا نشر شدند. افزون بر این طالبان می گویند رهبرشان به کندهار، هلمند، هرات، فرا و اروزگان سفرهایی داشته و با مسئولان محلی، عالمان دین و بزرگان دیدار کرده است. اما از این دیدارهایش هم هیچ ویدیو، عکس و حتی صدای رسانه‌ای نشده. پرسش اینجاست که چرا هنوز هم رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود؟ جواب ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به این پرسش‌ها ساده و تکراری است. او به رادیو آزادی گفت:
اسلامی مرد زعیم امیر دی.
در مورد ظاهر شدن زعیم امارت اسلامی باید همین قدر بگویم که در وقت مناسب این کار خواهد شد. طبعا شرایط فعلی کمی از شرایط قبلی فرق می‌کند.
اما مردم می‌گویند طالبان چندین بار وعده کردند که رهبرشان به زودی ظاهر می‌شود و این وعده را عملی نکردند. مطیع الله شهاب فعال مدنی می‌گوید خدمات حکومتی به گونه‌ای شکننده‌ای جریان دارد. در شرایط فعلی و حکومتداری خوب نیاز است که رهبر طالبان به نگرانی های مردم جواب بگوید.
امیرالمومنین چه دوی مشر دی
باید امیرالمومنین که رهبر آنان است باید ظاهر شود، همراه مردم روبرو بنشیند، گپ بزند، مشکلات و پیشنهاداتشان را بشنود و وضعیت را از نزدیک مشاهده کند. یک جا با سیاستمداران سیستم حکومتداری افغانستان را بسازد.
مداری سیستم لاورقوی
روح الله تلاش باشنده کابل میگوید
با در نظر داشت شرایط کنونی بهتر است که رهبر گروه طالبان در مقابل مردم حاضر شود، در حضور رسانه ها حاضر شود و به گونه مستقیم به نگرانی ها و پرسش های مردم پاسخ ارائه کند.
او این پیشنهاد را هم کرد که اگر نظر به چالش های رهبر طالبان در مقابل مردم حاضر نمی شود، کم از کم نمایندگان مردم را نزد خود بخواهد. اما این گونه هم ادعا می شود که رهبر طالبان زنده نیست. بعد از نظام جمهوریت بعضی گزارش های استخباراتی نشر شدند که گویا رهبر فعلی طالبان زنده نیست، اما این گزارش ها رسما تایید نشدند. نجیب آزاد یکی از سخنگویان پیشین ریاست جمهوری پیشین و مسئول جنبش باور گفت:
من فکر میکنم که موجود نیست، وجود نداره یا زنده نیست و در گذشته هم در چند ماه گذشته هم بعضی از راپورها به نشر رسید که به اساس آن راپورها ادعا شد که شخص به نام ملا هبت‌الله زنده نیست دیگر.
اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید میکند که رهبر آنان زنده است. علاوه بر این طالبان وعده کرده بودند که هر چه زودتر به خاطر حل مسائل کلان یک شورا تشکیل می‌دهند که با گذشت 8 ماه تا هنوز هم موفق نشدند. سید اکبر آقا از مسئولان پیشین طالبان می‌گوید و به دلیل فشارهای خارجی و مسائل داخلی طالبان نتوانستند به زودی این شورا را تشکیل دهند.
در این مورد من فکر نمی کنم طالبان به این خلاص نمی شوند که آنها از هر قوم و از هر طبقه مردم را بخواهند و یک شورای داخلی را تشکیل دهند، اما این نیاز است.
پرسش دیگر این است که در این عصر حاضر قرن 21 یک نفر می تواند در مورد تمام موارد به تنهایی این گونه تصمیمی بگیرد که وابسته به سرنوشت همه مردم باشد؟ اخیراً عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت معارف به رادیو آزادی گفت امر بسته شدن مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم از سوی ملا هیبت الله رهبر طالبان داده شده است، آنچه واکنش‌های منفی گسترده به سطح داخلی و خارجی را در پی داشت. گرفتن این تصامیم این نگرانی را به میان آورده که در مورد آینده افغانستان تمام تصامیم را تنها یک نفر می‌گیرد، کسی که تا هنوز در مقابل مردم هم حاضر نشده. با وجود این، ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان می‌گوید در حکومت آنان هر اداره مسئولیت امور خود را دارد، اما تصمیم بزرگ از سوی مقام رهبری آنان گرفته می شود.
مرجع تصمیم گیری تصمیمات بزرگ یکی است. در امارت اسلامی هم این گونه است که مقام امیر صلاحیت قاطع تصمیم گیری های کلان را دارد.
این نگرانی هم وجود دارد که شاید افغانان در دراز مدت از حقوق خود یعنی حق رأی دادن و تعیین کردن زعیم خود بی بهره شوند، همان گونه که طالبان در دور نخست حاکمیت خود بدون گرفتن نظر مردم حدود 4.5 سال همین گونه یک نظام ساخته و بر افغانان حکومت کردند.
مسئولان صحی در غور میپذیرند که با بسته شدن کلینیک 20 بستر ترک اعتیاد در غور شمار معتادان خیابانی در این ولایت افزایش یافته است. حال مردم از مشکل دیگری هم شکایت می کنند. برخی از باشندگان می گویند که با افزایش شمار معتادان وسایل خانه هایشان در امان نیست. آنان از طالبان می خواهند که کلینیک تداوی معتادان را دوباره فعال کنند. این گزارش با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از امارات اسلامی، از مسئولینی که در این راستا هستند، خوشمندیم که باید به راستا کمک یا مثلا توجه جدی داشته باشن. از یک
سو غلام سخی باشنده شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور از سرقت وسایل خانه شکایت دارد. این شهروند 32 ساله براد وازادی گفت که حدود 2 هفته پیش شبنگام چند معتاد به مواد مخدر کپسول گاز و کراچه دستیش را دزدیدند.
تا دین زیاد شده. از یک سو هم که شبنگام داخل سرهای خود رو میندازن، هر چی گیر شو بیاید، تا چوبی گیر شو بیاید یا فرغونی یا کریچی مثلا سکلی، هر چی گیر شو آمد میبرن. نگرانی زیاده. و همچنین شفاخانه، تا جایی که ما معلومات داریم شفاخانه ولایتی بخش معتادین بسته است که اینا رو اونجا ببرن اونجا مثلا اونها تداوی کنن یا غمخوری بشه. از هر لحاظ این مشکلات اینا خلق میکنن به جامعه، به مردم.
برخی از باشندگان غور پیشنهاد میکنند که یک از گزینه‌ها برای بیرون رفت از این مشکل این است که تنها کلینیک 20 بستر غور باید دوباره فعال شود.
ما شاهد هستیم که در چند ماه اخیر در ولایت غور تعداد معتادین مواد مخدر زیاد شده و شاهد از این مردم غور هستند که دست به هر نوع جرم و جنایت میزنن تا اینکه یک چیزی به دست بیاورن. و خواست ما از حکومت همی است که جلو اینا رو بگیره و به شفاخانه ولایت غور بودجه برای تداوی معتادین مهیا بکنه.
و در پایان این مجموعه میرسیم به پیام های شما عزیزان.
پیام ها و نظریات شما.
الو، سلام علیکم. همین کمک هایی که از جامعه جهانی از کشورهای بشر دوست میه، همین خود به جای خود مصرف نمیشه. همین رحمت زورمندان بره. اینج مقصر طالبان نیست، طالبان دخیل نیست در این قضیه، فقط امی زورمندا، امی خائنای سابق، امی رئیس گذر، امی رئیس کوچه، اینا میبره. امی فقیرای بیچاره در بدر به یه جای به نام شنده که کمک میه دیگه یه جای.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی، من احسان الله پاشکتایی روز جنگ 13/9 از ولایت تاخر ولسوالی داشتخاله قریه یغنظر میباشم. چند بار کمک آمد رئیس و خزانه‌دار قریه، طرفداران و پدر و برادر و ازنای خود را لیست گرفته توزین میکنند و مرا در لیست ندرسم و از کمک ها نمیدین. شکایت مرا به گوش مسئولین برسانید. با احترام.
ما
ما یک شکایت داریم از حکومت ایران که تمام همه قانون بین المللی را نقض کرده، زیر پای کرده. ما مردم مملکت اسلامی گفته که ما مسلمان هستیم و وام مسلمان هستند. مردم در اونجا آمد مردم را به خنداق بزن، به رغد بزن. ویدیوهای شما به چش میبینی.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های